صفحه 714. و آموخته ای که حمله کردن به زن برخلاف جوانمردی می باشد، اما حمله کردن به ببر مازندران که خود را به شکل یک زن ساخته است برخلاف جوانمردی نیست، به خصوص ببری که به دروغ خود را باطنی معرفی کرده و بعد از اینکه باطنی شد به همکیشان خود خیانت کرد و در صدد برآمد که دعات آنها را به قتل برساند. من می فهمم که ایراد تو در این است که ترکان خاتون زن می باشد و اندام زن را دارد و یک مرد چون تو نباید به او حمله برشود، اما به طوری که گفتم ترکان خاتون ببریست در رنده که شکل ظاهریش مانند زن می باشد و یک مرد اگر به ببری که شکل خود را چون زن ساخته حمله برشود برخلاف جوان مردی عمل نکرده، به خصوص اگر آن ببر به دروغ خود را باطنی معرفی نموده باشد و قاتل ببر پیرو این کیش محسوب شود. آنگاه حسن صباح به طور صریح به داوود نیگنانی امر کرد که ترکان خاتون را به قتل برساند و داوود گفت اینک وجدان من بر اثر امر امام آسوده شد، فرمان امام را به موقع اجرا خواهم گذاشت. قشون کرمانشاهانی به فرماندهی نورالدین کلهر وارد فومن شد و ترکان خاتون بیدرنگ فرمانده آن سپاه را پذیرفت و برای او توضیح داد به چه علت باطنی شد و این طور وانمود کرد که اگر باطنی نمی شد برکیارب که پادشاه گردید او را به قتل می رساند، اما بر اثر باطنی شدن چون ملحدین از او حمایت می کردند دیگر برکیارق نتوانست او را به قتل برساند. و بعد گفت بعد از اینکه به ظاهر باطنی شدم حسن صباح بیدرنگ مرا داعی بزرگ کرد و من منتقل به فومن گردیدم و من که از ملحدین نفرت دارم نتوانستم تنفر خود را پنهان نمایم و به دفعات اتفاق افتاد که ملحدین از نفرت من مطلع شدند و عاقبت حسن صباح فهمید که ورود من به کیش باطنی ظاهری بود و من نمیخواستم کیش ملحدین را بپذیرم و اینک به موجب خبرهایی که از علموت به من میرسد حسن صباح تصمیم گرفته که مرا هم مثل دیگران که به دست او معدوم شدند به قتل برساند. این بود که من به تو نوشتم که با شتاب قشون خود را حرکت بدهی و به من برسانی که من در اینجا وسیله دفاع داشته باشم. نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام، ما همه فدایی تو هستیم و حاضریم که جان را در راحت فدا کنیم و اینک آیا اجازه می دهی سه تن از افسران ارشد قشون را به حضورت بیاورم تا آنها هم مثل من به سعادت دیدارت نائل شوند؟ ترکان خاتون گفت بیایند. سه تن از افسران کرمانشاهانی که همه رئیس قبیله بودند وارد اتاق ترکان خاتون شدند و آن زن آنچه را که راجب باطنی شدن خود به نورالدین کلهر گفت برای آن سه نفر تکرار کرد، چون می دانست که آنها هم باید از زبان او بشنوند که جانش در خطر بود و اگر به ظاهر ملحد نمی شد و مورد حمایت ملحدین قرار نمی گرفت برکیارق او را به قتل می رساند. نورالدین کلهر گفت ای خاتون بزرگوار، تو در اصفهان صاحب تویول بودی و درآمد کشور اصفهان را به خزانه خود منتقل می کردی و از آن محل به افسران و سربازان خود مستمری می دادی و اینک در اینجا آیا درآمدی داری یا نه؟ ترکان خاتون گفت درآمد من در اینجا عبارت از مبلغی است که ملحدین که در کشور فومن باید به داعی بزرگ که من باشم به پردازند می پردازند. از این گذشته گاهی هم کسانی برای شکایت به من مراجعه می نمایند و من به شکایات آنها رسیدگی می کنم و حسب المعمول چیزی می پردازند و غیر از این درآمدی ندارم. نورالدین کلهر گفت: این درآمد خیلی کم است و تو نمی توانی با این درآمد کم مستمری افسران و سربازانت را بپردازی. ترکان خاتون گفت: من یقین دارم که وضع ما تغییر خواهد کرد. نورالدین کلهر پرسید: چطور؟ ترکان خاتون گفت: حسن صباح در شرف مرگ است و عنقریب زندگی را بدرود خواهد گفت و من انتظار داشتم که یکی از دعات که از طرفداران من است به جانشینی حسن صباح انتخاب شود و اگر او به جانشینی حسن صباح انتخاب می شد، چون طرفدار من است، سلطنت در کشورهای ایران و شام به دست ما می افتاد. ولی حسن صباح او را به جانشینی خود انتخاب نکرد و در عوض مردی را که بزرگ امید نام دارد جانشین خود نمود. نورالدین کلهر گفت: من این اسم را نشنیدم. ترکان خاتون اظهار کرد: علتش این است که ما پیوسته ساکن کشورهای جنوب و غرب ایران بوده ایم و کسانی را می شناختیم که در کشورهای جنوب یا غرب بودند و بزرگ امید ساکن یکی از کشورهای شمال ایران یعنی رودبار بود و فرماندهی قلعه لمسر را که از قلاع ملاحده می باشد داشت. نورالدین کلهر گفت: بعد از اینکه بزرگ امید جانشین حسن صباح شد، امیدوارم که خاتون رابطه خود را با ملحدین قطع نماید. ترکان خاتون گفت: من اگر رابطه خود را با ملاحده قطع کنم، باز دچار خطر می شوم و خطری بزرگتر از گذشته مرا تهدید خواهد نمود، چون در گذشته فقط برکیارق با من دشمن بود و ملحدین با من خصومت نداشتند، منتها به مناسبت دوستی با برکیارق نمی خواستند از من حمایت نماید و من اگر اکنون رابطه خود را با ملحدین قطع کنم، علاوه بر این که خصومت برکیارق نسبت به من باقی است، ملحدین را نیز با خود دشمن کردم. نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، پس چه می‌خواهی بکنی؟ ترکان خاتون گفت: من هنگامی رابطه خود را با ملحدین قطع می‌کنم که بدانم دیگر کمک آنها برای من مورد احتیاج نیست. نورالدین کلهر و سه افسر کرمانشاهانی دیگر نظرهایی با هم مبادله کردند و ترکان خاتون گفت: من از شما که افسران قشون من هستید اطمینان کامل دارم و آیا شما از افراد خود اطمینان دارید و می توانید مرا مطمئن کنید که آنها برای اجرای دستور من از جانبازی مضایقه ندارند؟ نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، ما کرمانشاهی ها چه رئیس عشیره باشیم چه یک فرد عادی غیرت داریم و وقتی قول به وفاداری به یک نفر می دهیم آن را پس نمی گیریم و همانطور که ما افسران حاضریم جان را در راه اجرای دستورهای تو فدا کنیم، تمام افرادی که زیر دست ما کار می کنند همینطور هستند. ترکان خاتون گفت: این وفاداری و فداکاری برای خود شما هم فایده دارد، چون وقتی من به یک جا برسم همه شما دارای مرتبه های بلند خواهید شد و به ثروت خواهید رسید. نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، امروز هم مقام تو بزرگ است. ترکان خاتون جواب داد: نه، من هنوز زیر دست هستم و بر جان خود می ترسم و شما را به اینجا آوردم که از من حمایت و حفاظت نمایید و همکاری بکنید که من دیگر زیر دست نباشم و کسی نتواند برای من دستور صادر کند. مرتبه دیگر نورالدین کلهر و افسران کرمانشاهانی یک دیگر را نگریستند و نورالدین پرسید: ما چه باید بکنیم؟ ترکان خاتون گفت: باید به علموت حمله ور شوید. طوری این حرف حیرت انگیز بود که هیچ یک از افسران کرمانشاهانی چیزی نگفتند، چون نورالدین کلهر و دیگران فکر می کردند که علموت جایی نیست که آنها بتوانند به آن حمله ور شوند. ترکان خاتون گفت: چرا حیرت کردید؟ من به شما گفتم که در خطر هستم و حسن صباح که عنقریب میمیرد ممکن است به من حمله ور شود و مرا به قتل برساند و به جای اینکه او به من حمله ور شود ما به او حمله ور میشویم. نورالدین کلهر پرسید: چگونه به او حمله ور میشویم؟ علموت محکمترین منطقه سکونت ملاحده است و اگر تصرف علموت آسان بود ملک شاه سلجوقی و خواجه نظام الملک آنجا را تصرف می کردند. ترکان خاتون گفت: بلاء ملاحده که در علموت هست از جمله لمسر محکم می باشد، ولی شهر علموت در حال حاضر دارای پادگان با اهمیتی نیست، زیرا ملحدین خطری را در علموت احساس نمی کنند. ملاحده امروز در قهستان و قومس و اصفهان سه قشون نیرومند دارند، اما قشون آنها در خود علموت ضعیف است و غلبه بر آنها آسان. نورالدین کلهر پرسید: چگونه ملحدین که پیوسته همه چیز را پیش بینی می کردند علموت را این طور ضعیف گذاشتند و آیا فکر نکردند که ممکن است مورد حمله قرار بگیرند؟ ترکان خاتون گفت: کسی نیست که به علموت حمله کند. پادشاه کشورهای ایران برکیارق است که دست نشانده ملحدین می باشد و او تا روزی که با ملحدین دوست است به علموت حمله نخواهد کرد. اطراف علموت هم محل سکونت ملحدین می باشد و هیچ یک از رؤسای محلی که خود ملحد هستند به علموت حمله نخواهند کرد. در این صورت برای چه ملحدین هزینه نگاهداری یک قشون بزرگ را در علموت محتمل شوند؟ نورالدین کلهر پرسید: ما چگونه باید به علموت حمله ور شویم؟ ترکان خاتون گفت: شما باید اطلاع حاصل کنید که حسن صباح مرا به علموت احضار کرده و علت احضار هم ضرورت حضور تمام دعات است در علموت. حسن صباح در نامه هایی که به خط دیگری به من نوشته اما در حاشیه نامه چند کلمه به خط خود تحریر نموده گفته چون مرگ وی نزدیک است من باید به علموت بروم، ولی من تمارز کردم و نرفتم. ولی اینک که شما آمده اید و من می دانم که حامی و محافظ دارم به علموت خواهم رفت. نورالدین کلهر پرسید: بعد از اینکه به آنجا رفتیم چه خواهیم کرد؟ ترکان خاتون گفت: چون حسن صباح در شرف مرگ است شاید وقتی که ما به علموت برسیم مرده باشد. در آن صورت ما باید بزرگ امید را نابود کنیم و قبل از اینکه او را به قتل برسانیم از وی نوشته‌ای بگیریم که وی مرا برای جانشینی حسن صباح از خود صالح‌تر می‌داند و عزم کرده که امامت را به من واگذارد و خود به یکی از قلاع باطنی برود و در آنجا زندگی نماید. نورالدین کلهر که از مسائل مذهبی ملحدین بی اطلاع بود گفت: مگر زن می تواند جای امام را بگیرد؟ ترکان خاتون گفت: بله، و زنی که داعی بزرگ شد می تواند جای امام ملحدین را بگیرد و جانشین امام از بین دعات انتخاب می شود و اگر بزرگ امید داعی نبود جانشین حسن صباح نمی شد. نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، تو که از ملحدین نفرت داری و میگویی از روی ظاهر کیشانها را پذیرفته ای تا اینکه از خطر برکیارق محفوظ بمانی، آیا میخواهی امام ملحدین شوی؟ ترکان خاتون گفت: بهترین انتقامی که من میتوانم از ملحدین که هم قطاران شما را در اصفهان قتل عام کردند بگیرم این است که امام آنها شوم و تمام اموال آنان را در کشورهای ایران و شام تصرف کنم و برای انتقام گرفتن از دشمن چه بهتر از این که انسان به جای دشمن بنشیند و بر پیروان او حکومت کند. نورالدین کلهر با شادمانی گفت: ای خاتون عالی مقام، آیا در آن روز ملحدین را به ما واگذار خواهی کرد که به انتقام دوستان و هموطنان ما که در اصفهان کشته شدند همه را به قتل برسانیم؟ ترکان خاتون گفت: به شما گفتم که من بعد از اینکه امام ملحدین شدم اموال آنان را خواهم گرفت و نگفتم که آنها را خواهم کشت. تو ای نورالدین، اگر یک گله گوسفند داشته باشی و تمام گوسفندان را به قتل برسانی، در آینده از استفاده از شیر و پشم و گوشت برههای آن محروم خواهی شد. پس گوسفندها را زنده نگه دار که بتوانی تا روزی که زنده هستی از آنها استفاده نمایی. ما اگر ملحدین را قتل عام کنیم، مثل این است که گوسفندان خود را که همواره به ما شیر و پشم و بره می دهند قتل عام نمایی. نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، من نمی توانم کینه ای را که نسبت به ملحدین دارم فراموش کنم. عقیده دارم بعد از اینکه تو به جای حسن صباح نشستی، ما باید از ملحدین انتقام بگیریم. ترکان خاتون گفت: راهش این نیست که ما ملحدین را قتل عام کنیم، بلکه روزی که بخواهیم از آنها انتقام بگیریم، باید دسته ای از ملحدین را به جان دسته دیگر از آنها انداخت تا ملحدین ندانند که ما آنها را قتل عام کرده ایم، بلکه تصور نمایند که به دست خودشان کشته شدند. در این مورد هم نباید تمام ملحدین را به دست خودشان کشت، زیرا اگر همه به قتل برسند، منبع بزرگ درآمد ما خشک خواهد شد. نورالدین کلهر پرسید: بعد از اینکه خاتون عالی مقام جای حسن صباح را گرفت، وضع ما چه می شود؟ ترکان خاتون گفت: شما هم به ظاهر مثل من ملحد خواهید شد تا اینکه بتوانید بر ملحدین فرمان روایی نمایید، و من به هر یک از شما رؤسای عشایر کرمانشاهانی مرتبه داعی بزرگ خواهم داد و دعوت یعنی حکمرانی یکی از کشورها را به شما واگذار خواهم کرد. اگر نخواهید ملحد بشوید، من حکومت کشورهایی را که ملحدین در آن نیستند یا در اقلیت هستند به شما واگذار می نمایم. زیرا بعد از اینکه من جای حسن صباح را گرفتم، برک یارق مجبور است که از من اطاعت کند و هر کس که برای هر مرتبه در نظر گرفتم وی را به آن مقام منصوب نماید. نورالدین کلهر پرسید: ای خاتون عالی مقام، اگر بعد از اینکه ما وارد علموت شدیم حسن صباح زنده بود چه خواهیم کرد؟ ترکان خاتون گفت: او را خواهیم کشت. چشمهای نورالدین از شنیدن آن حرف از تعجب فراخ شد و گفت: آیا حسن صباح را خواهیم کشت؟ و ترکان خاتون گفت: مگر حسن صباح مرتد و واجب القتل نیست؟ و مگر هموطنان شما در اصفهان به دست پیروان وی به قتل نرسیدند؟ نورالدین کلهر گفت: چرا؟ ترکان خاتون گفت: پس برای چه از حرف من متحیر شدی؟ نورالدین کلهر گفت: بعضی از اسامی طوری در ذهن آدمی جا می گیرد که انسان فکر می کند صاحب آن اسم از مردان خارق العاده دنیاست. ترکان خاتون گفت: علتش این است که ادعی نفع خود را در این می بینند که آن شخص را بزرگ جلوه بدهند تا بتوانند بهره‌مند شوند. راجع به او هیاهو می کنند و راجع به حسن صباح بسیار هیاهو شده و هر یک از دعات در هر کشور که بوده کوشیده که امام ملحدین را مردی جلوه بدهد که مافوق مردان جهان و همچنین هر ملحد راجع به قدرت و لیاقت و دانایی حسن صباح غلوف کرده. و تو که آن حرف ها را شنیده ای، تصور می کنی که حسن صباح آنقدر قوی و دانا و لایق است که نمی توان او را معدوم کرد. نورالدین کلهر گفت: خاتون عالی مقام حرف مرا طور دیگر فهمیده است و منظور من این نبود که بگویم حسن صباح مردیست فوق‌العاده لایق و دانا و بزرگ، بلکه می‌خواستم بگویم تصور نمی‌کردم که خاتون در صدد قتل حسن صباح براید. ترکان خاتون گفت: حسن صباح به طوری که گفتم مردیست مرتد و واجب القتل، و اگر قتل او برای ما فایده داشته باشد، من از کشتن وی ابا ندارم، ولی اگر هنگام ورود ما به علموت حسن صباح مرده باشد، کارها آسان تر می شود. نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، آنچه من می خواهم بگویم ناشی از این نیست که ما نخواهیم دستور تو را به موقع اجرا بگذاریم، بلکه از این جهت می گویم که ما تکلیف خود را بدانیم. ما اکنون نمی دانیم ملحدین در علموت چقدر سرباز دارند و بعد از اینکه حسن صباح و بزرگ امید را کشتیم، آیا از اطراف که خاتون میگوید مسکن ملحدین است، مردم برای جنگ با ما به علموت خواهند آمد یا نه؟ اینها چیزهایی است که باید روشن شود تا اینکه ما با داشتن اطلاع و اعتماد به موفقیت دست پیدا کنیم. ترکان خاتون گفت: من نیز هنوز از این جزئیات اطلاع ندارم و بعد از اینکه وارد علموت شدیم کسب اطلاع خواهیم کرد، چون واضح است که ما بلافاصله بعد از ورود به علموت دست به کار نخواهیم شد مگر اینکه نسبت به ما زنین شوند، که در آن صورت باید بدون لحظه درنگ دست درآورد و علموت را متصرف شد. و پس از اینکه ما علموت را متصرف شدیم، من با عنوان امام ملحدین دستور صادر خواهم نمود و دعات بزرگ در تمام کشورهای ایران و شام از امر من اطاعت خواهند کرد. نورالدین کلهور مردی بود ساده، اما در اصفهان محمود سجستانی را دیده بود و می اندیشید بعید است آن مرد که یک قشون نیرومند در اصفهان دارد از ترکان خاتون اطاعت کند. اگر حسن صباح ترکان خاتون را به جانشینی خود انتخاب می کرد، ممکن بود محمود سجستانی از وی اطاعت نماید. اما بعد از کشته شدن حسن صباح و بزرگ امید به دست ترکان خاتون، اطاعت کردن محمود سجستانی از ترکان خاتون محتمل به نظر نمی رسد. نورالدین کلهور نظریه خود را راجع به محمود سجستانی بر زبان نیاورد، اما ترکان خاتون به فکر او پی برد و گفت: نورالدین، می دانم تو فکر می کنی که ممکن است بعضی از دعات بزرگ ملحدین از من اطاعت ننمایند، لیکن من برای مطیع کردن آنها وسیله مؤثر به کار خواهم برد. نتیجه این شد که چون خود حسن صباح ترکان خاتون را به علموت احضار کرده، وی با قشون کرمانشاهانی و سربازان عرب خود به سوی علموت به راه بیفتد و در آنجا هر نوع که مقتضی دید عمل کند و اگر تا آن موقع حسن صباح زنده بود او را به قتل برساند و بزرگ امید را از بین ببرد و خود را امام باطنی ها معرفی کند. با اینکه قشون کرمانشاهانی تازه از راه رسیده و خستگی را رفع نکرده بود، مقرر شد که صبح روز بعد به اتفاق ترکان خاتون حرکت نماید. هنگامی که نورالدین کلهور و دو افسر کرمانشاهی دیگر می‌خواستند از ترکان خاتون خداحافظی کنند، خادمی وارد شد و گفت: آن زن قیل کلاهی که اجازه خواسته بود به حضور خاتون برسد و شکایت خود را بگوید هنوز اینجاست. و آیا خاتون اجازه می‌دهد که او به حضورش برسد یا اینکه برود؟ ترکان خاتون گفت: بگو بیاید. و بعد یادش آمد که آن زن لال و کر است و گفت: من زبان کر و لال‌ها را نمی‌دانم. و سپس خطاب به نورالدین کلهور گفت: آیا تو زبان کرها و لال‌ها را می‌دانی؟ نورالدین گفت: بله ای خاتون عالی مقام. دو افسر کرمانشاهی دیگر هم گفتند که تو اندازه‌ای به زبان کرها و لال‌ها آشنا هستند. ترکان خاتون گفت: اینجا بایستید تا این زن بیاید و شکایت خود را بکند و اظهارات او را برای من بیان نمایید. داوود نیکدانی با لباس زنانه وارد اتاق شد. او تصور می کرد که ترکان خاتون تنهاست، ولی مشاهده نمود که سه مرد در اتاق حضور دارند. حضور سه مرد در آن اتاق به طور محسوس مردی را که لباس زنانه دربر کرده بود ناراحت نمود. ترکان خاتون از قیافه آن زن دریافت که از حضور آن سه مرد ناراحت گردیده و به او گفت: اینها افسران من هستند و تو می توانی هرچه می خواهی بگویی، در حضور آنها بیان کن. داوود نیکنانی شنید و فهمید که ترکان خاتون چه میگوید، ولی آن زن را نگریست بدون اینکه در قیافش اثری نمایان شود که آن صدا را شنیده و منظور ترکان خاتون را فهمیده است. ترکان خاتون گفت: من فراموش کرده بودم که تو کر و لال هستی. و به نورالدین کلهور گفت که گفتش را به آن زن بفهماند. نورالدین کلهور در صدد برآمد که با زبان کرها و لالها گفته ترکان خاتون را به زن دلکلاهی بفهماند. داوود نیکنانی سر را به علامت اینکه منظور نورالدین را فهمیده تکان داد و ترکان خاتون از نورالدین درخواست کرد که از آن زن بپرسد که شکایتش چیست. هنگامی که نورالدین با زبان کرولال ها آن موضوع را از داوود نیکنانی میپرسید، فرستاده حسن صباح آهسته به ترکان خاتون نزدیک میشد و نزدیکی آن زن به ترکان خاتون سبب سوء ظن زوجه بیوه ملکشاه نشد. مردان هم که در آن اتاق بودند، نزدیک شدن آن زن کرولال را به ترکان خاتون یک تمایل عادی دانستند، زیرا وقتی دو زن در بین عده‌ای از مردان قرار بگیرند، به طور طبیعی به هم نزدیک می شوند تا اینکه با کمک هم بتوانند از تنهایی نجات یابند. و چون ترکان خاتون زنی نبود که به سوی آن زن روستایی کرولال برود، ناگزیر آن زن به ترکان خاتون نزدیک می گردید. زن روستایی بعد از اینکه به ترکان خاتون نزدیک شد، آهسته دست در جیب خود کرد و ترکان خاتون تصور نمود که باز هم قصد دارد کاغذی از جیب بیرون بیاورد و به نظرش برساند و شکایت وی روی آن کاغذ نوشته شده است. ولی زن روستایی چیزی را از جیب خود بیرون آورد و در دهان گذاشت و فرو برد. اگر یک زن یا یک مرد از بزرگان مبادرت به آن کار می کرد، سبب حیرت ترکان خاتون و مردانی که در آن اتاق بودند می شد. اما چون آن زن روستایی بود، کسانی که در اتاق بودند زیاد حیرت نکردند و آن را ناشی از سادگی زن مزبور دانستند. بعد از اینکه زن روستایی آنچه را که در دهان نهاده بود فرو برد، مرتبه دیگر دست را وارد لباس خود کرد. این مرتبه ترکان خاتون یقین که حاصل کرد که آن زن قصد دارد کاغذی را که شکایتش روی آن نوشته شده بیرون بیاورد. یک مرتبه دست داوود نیکنانی مسلح به دشنه از زیر لباس بیرون آمد و آن مرد که تا آن موقع نقش یک کرولال را ایفا می کرد بانگ زد: به حکم امام ما حسن صباح، و به سوی ترکان خاتون حمله ور گردید. همین که چشم ترکان خاتون به دشنه آن زن افتاد، خود را عقب انداخت و دشنه داوود که میباید سینه ترکان خاتون را بدرد، بر اثر اینکه زن مزبور خود را عقب انداخت، روی دامان پیراهنش فرود آمد و پای او را از پایین تا زانو تا نزدیک قوزک پا درید و ضربت دشنه آنقدر شدید و تیغه آنچنان برنده بود که عضلات پای ترکان خاتون از زیر زانو تا نزدیک قوزک پا نصف شد. نورالدین کلهر و دو مرد دیگر که در آن اتاق بودند به داوود حمله ور شدند و قبل از اینکه بتواند ضربت دیگر بر ترکان خاتون وارد بیاورد، دو دست او را از کار انداختند و دشنه را از دستش گرفتند. آنها هنوز خیال می کردند که ضارب یک زن است و اگر می دانستند که وی یک مرد می باشد، همانجا به قتلش می رسانیدند. چون بعد از اینکه از دهان زن شنیدند که گفت به حکم امام ما حسن صباح، دانستند که وی از آدم کشان حسن صباح می باشد، بدون اینکه پی به هویت واقعی او ببرند. نورالدین کلهر دو دست زن زارب را از پشت بست و او را به دو افسر کرمانشاهانی سپرد و آن وقت به طرف ترکان خاتون رفت که ببیند وضع زخم او چگونه است. نورالدین کلهر دامان پیراهن ترکان خاتون را عقب زد و نظر به پای او انداخت و متوجه شد که زخم آن زن سخت است. ترکان خاتون از فرط درد بیهوش شده بود و نورالدین کلهر که مثل تمام مردان جنگی آن دوره از زخم بندی اطلاع داشت، فهمید که قبل از آمدن پزشک و جراح باید زخم ترکان خاتون را ببندند تا اینکه از آن زن زیاد خون نرود. نورالدین کلهر با قوقا خدمه را احضار کرد و از آنها خواست که چیزهایی برای زخم بندی بیاورند و آنها مقداری پارچه آوردند و نورالدین کلهر زخم ترکان خاتون را بست و از خدمه پرسید: آیا در این شهر پزشک و جراح هست؟ آنها جواب مثبت دادند و نورالدین کلهر گفت: بروید و او را بیاورید و هر قدر شتاب کنید بهتر است. دو نفر از خدمه رفتند که پزشک بیاورند و نورالدین کلهر با کمک خدمه دیگر در صدد برآمد که ترکان خاتون را به هوش بیاورد. وسایلی که در آن موقع برای به هوش آوردن به کار می بردند
چیزهاییست که امروز هم در مکانی که دسترسی به پزشک ندارند برای به هوش آوردن افراد به کار میبرند و عبارت است از پاشانیدن آب بر صورت کسی که از حال رفته و مالیدن اعضای بدنش. بعد از اینکه آب بر صورت ترکان خاتون پاشیدند و دستهایش را مالیدند، آن زن چشم گشود و وحشت زده نظر به اطراف انداخت. هنوز هوش او به خوبی باز نگشته بود و نمی دانست چه بر سرش آمده است. بعد از چند دقیقه حواسش برگشت و وحشت زده پرسید: آن زن چه شد؟ نورالدین کلهر داوود نیکنانی را به ترکان خاتون نشان داد و گفت: اوست. ترکان خاتون گفت: نگذارید این زن که از طرف حسن صباح برای کشتن من فرستاده شده بگریزد. نورالدین کلهر گفت: ای خاتون عالی مقام، اطمینان داشته باشید که او نمیتواند بگریزد و ما وی را بسته ایم. داوود نیکنانی بانگ زد: ترکان خاتون، من زن نیستم و برای اینکه بتوانم خود را به تو برسانم لباس زنانه پوشیدم. با اینکه ترکان خاتون درد میکشید، وقتی شنید که زارب زن نیست حیرت کرد و سوال نمود: اگر تو زن نیستی چرا ریش و سبیل نداری؟ زارب گفت: خلقت من این طور است که ریش و سبیل از صورتم نمی روید. ترکان خاتون گفت: افسوس، با همه مراقبتی که برای حفظ خود می کردم دچار آدم کش حسن صباح شد.